های تجاری و مسکونی از تورنتو.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، ببخشید صداتون خیلی ضعیفه.
من متاسفم ولی من فکر میکنم مشکل باید از خط تلفن باشه. بفرمایید.
بله ابناد، من نزدیک 31 سالم هستش. من یه مادر تنها، خواهرم شهر دیگه هستش. 2.5 سال قبل توی دانشگاه در سطح متوسط تو ایران در مقطع ارشد فوق التحصیل شدم. بعد اینکه قبل اینکه من فوق التحصیل بشم، یک ماه مونده من توی شرکتی شروع به کار کردم که تو اون شرکت با یه نفر آشنا شدم که کارفرمای من محسوب میشن. تو این 2.5 سال تا حدودی در حد کاری و یه مقداری هم شخصی ما همدیگر رو مثلا در ارتباط دیدیم. بعد ایشون که یک سال از من کوچکتر هستن و سوادشون دیپلم هستش، بعد تحصیلات آکادمیکشون یکم پایین هستش، بعد الان هم مسئول دفتر فروششون هستن در تهران. بعد که از لحاظ مالی موقعیت خوبی دارن، یعنی در حد عالی هستن، ولی چند تا مثلا برادر هستن که با هم کار میکنن، با همه، یعنی منبع درآمدشون هم با همه، خرج کردنشون هم با همه. بعد مشکلی که هستش، ایشون اجازه نمیدن که من اگه اومدم فردم قرار تشریف دارن خواستگاری، بعد نمیذارن من کار کنم، میگن که نباید کار کنی. منم به خاطر اینکه این همه 18 سال درس خوندم، با اینکه ایشون حالا تحصیلات نداره، برام خیلی مهمه. ولی از یه طرف هم اینکه شرایطشون، شرایط مالیشون خوب هستش و اینکه در الان من تو سن ازدواج هستم، دودرم میکنه، موندم نمیتونم تصمیم بگیرم.
خب آخه ببینید عزیز، اگر ایشون تحصیلاتی از نظر اکادمیک ندارن، موضوع مهم نیست. موضوع مهم و اساسی این است که آیا ایشون سطح فهم و شعور و درک و هوش و توانایی های دیگرشون چه هست. بنابراین بسیاری از آدم ها هستن که ممکنه تحصیلات اکادمیک رسمی نداشته باشن، ولی اهل کتابن، اهل مطالعن، اهل بحث و گفتگو هستن، یه پایه و مایه برحال علمی و یا آگاهی های عمومی دارن. بنابراین اول موضوع اونه مطرح. بنابراین اگر شما از نظر سطح فهم و درک و شعور به هم نمیخورید، که به هم نمیخورید، پول دارن که داشته باشید. شما هم 31 سالتونه که باشید. دوم، بسیار از این شرکت ها درسته ممکنه چند تا خواهر و برادر یا به هر حال افرادی با هم کار بکنن، اما یه موقع است که مغز یه شرکتی که دیگه است. اونا چون خواهر و برادرن، اونجا دارن برای خودشون میگردن و در نتیجه اون پولی که به دست آمده به خاطر این آدم یا اون آدم نیست، بلکه به خاطر کسی دیگری است. و تازه خیلی از اوقات در ایران ای بسا آنچه که شما دارید نتیجه یه زد و بندهاییست که نشان دهنده توانایی و مهارت های آدم ها نیست، بلکه نشانه وابستگی ها و به هر حال ارتباطات ویژه ایست که در اونجا دارن. بنابراین شما اول به من بگید سطح فهم و درک و شعور و به هر حال اشتیاق ایشان به دونستن و فهمیدن اینا در چه حد؟ ببخشید شما اطلاع ندارید؟ میخواید با کسی که نمیشناستش ازدواج کنید؟
نه مثلا دوست دارن ولی زیاد اهل مثلا مطالعه باشن، مثلا حوصله‌شو داشته باشن برن در مورد این بشنون تحقیق کنن، اونجوری نیستن.
خیلی خب، دوم به من بفرمایید علتی که میگن تو خونه بگیر بشین و نیا بیرون چیه؟
ببخش متوجه نشد.
علت این که نمیخوان شما کار بکنید چیه؟
چون عروسایی که چون میگم 4 تا برادر هستن، میگن اون من یه بار پرسیدم ازشون، گفتن که من یه زن خونه دار میخوام. بعد همه خانواده‌شون هم طوری هستن، سنتی هستن، عروسای قبلیشون هم مثلا کار نمی‌کنن، یعنی هم زیر دیپلم هستن، یه عروسش دارن که اونم لیسانس، اونم اصلا دوست ندارن کار کنن خانوماشون کلا.
بله خب شما فقط قیمتتون رو مشخص دارید میکنید عزیز، یعنی این که اسمش ازدواج نیست. من فقط شما دارید کاری که میکنید چون فکر میکنید که اشتباه میکنید باید ازدواج کنید و بعد این آدم پول داره، بنابراین شما احتیاج به کار کردن برای به دست آوردن پول ندارید، بدونی که حتی یه شناختی از ایشون داشته باشید، نوع و سبک زندگی ایشون رو بپذیرید و بپسندید، میخواید بید زنشون بشید، خب همکارشون باشید، برای چی میخواید با ایشون ازدواج کنید عزیز؟
الان که مثلا من تا اینو در نظر میگیرم که اگه فردا ازدواج کردم شاید بچه دار شدم دیگه نتونم کار کنم، بعد رشته من طوری هستش که باید تو آزمایشگاه اینا باشم، بعد اون محیط آزمایشگاه اینا نمیشه مثلا باش کار کرد از آزه این که آدم سالم باشه اینا، بعد برای بچه هم خوب نیست، و این که دلیل اونو مثلا در نظر میگیرم. بعدم از لحاظ مالی که هستش خوب، موقعیت مالی خوبی دارن، و اینکه الانم به خاطر سطح سن ازدواج من هستش، شاید مثلا این آخرین فرصت میتونه باشه.
نه من متوجه هستم شما چی میگید عزیز، یعنی آنچه که شما به من میگید چند تا ذهنیت اولتون یا فکر اول، عقیده اول این که من باید ازدواج کنم، دوم 31 سالگی سن نیست که دیگه آخرین فرصت من، سوم این که ما ازدواج میکنیم به خاطر اینکه یه زندگی عادی و معمولی داشته باشیم و به عنوان یه زنی کسی خرجمون رو بده، و چهارم این که به هر حال وظیفه ما بچه دار شدنه، منم باید به بچه برسم، پنجم این که درس و رشته ای که خوندم هیچ کدوم اونقدر جای خوبی رو مشخص نمی کنه با سلامتی من به دلیل نوع کارم، و بعدم با داشتن بچه برای رفتن سر کار منافات داره، پس بنابراین من یک شوهری می کنم که خرج زندگی رو بده من از خیلی دغدغه و نگرانی ها آسوده کنه، دیگه موضوع ازدواج ندارم، بچه ندارم، مشکل مالی ندارم، اونجا هستم. این نگاه رو برای ازدواج کاملا میفهمم، ولی این نگاه مال دیروز عزیز، و اگر شما میخواید دیروزی زندگی کنید احتمالا انتخاب خوبیه، ولی مال همسری و ازدواج و رشد و سلامت روانی و خوشبختی نیست، این برای زنده ماندن است و درد نکشیدن و از لذت‌های محسوس و ملموس زندگی برخوردار شدن. میفهممتون. به همین جد است که برای برخی از آدم ها ازدواج معنایی داره، چون همیشه پرسش اصلی و اساسی من شما باید این باشه که ما از ازدواج میخواییم چی به دست بیاریم و یا کمکی که از دست بیدیم چیه. به نظر من شما با توجه به فرضهای ذهنیتون یه همچین مردی رو به عنوان شوهر میخواید. من فقط اشکالم 2-3 چیزه. اشکال اول من این است که یه همچین تیپی با توجه به اینکه سنش هم کمی، البته اون مهم نیست، از نظر من تو زندگی امروز کمتر از شماست، احتمال اینکه بره سراغ خانوما و دخترای دیگه و زندگی شما بشه زندگی خانه‌داری و ایشون مانند مردا آزاد باشه برای زندگی هست. دوم این که احتمالا نوع برخورد و رفتارش با شما اینه که تو کسی نیستی و با گذشت زمان شما کمتر و کمتر هم میشید و ایشون شما رو به عنوان مادر بچه هاش میشناسه و بنابراین معلوم نیست با شما چگونه رفتاری داشت باشه. سومی که در یه خانواده سنتی هستید که به حساب نمیایید. زنهای دیگه برادران حقی و حرفی ندارن، شما هم ندارید. یه روزی هم اشکال و اختلافی پیدا شد شما رو 100 روز یا 3 ماه و 10 روز نفقه میدن، میگن خوش آمدید. مگر شما یه همچین نوعی رو درش اشکالی نمیبینید، خب من حتما هیچ کارم. فقط باید بدونید که این مال ازدواج دیروز آدم محتاج نگران بود که ولی مال آدمی که محتاج نباشه بتونه رو پای خودش بیسته و نگرانی نداشته باشه که شوهر اولا شد یا نشد، بعدم باید نوع خوبش باشه. این که آدم از سر ناچاری ازدواج کنه، خب بعدا احتمال از پا در اومدن پشیمونی داره، ولی انتخاب شماست عزیز.
بعد یه مسئله هم که هست، من الان تو شرکت اونا کار میکنم، 4 تا برادر هستن، اگه من جواب منفی بدم فکر نکنم دیگه بتونم اونجا کار کنم، درسته؟
من نمیدونم این احتمالاً یه همچین پیشبینی که میکنی درست، احتمالاً. حالا شما من بگید درباره این آقا، درباره روابطش و دخترها و زنایی که تو زندگیش بودن چی میدونی؟
بالا پونجا که میدونم مثلا دوست دختری چیزی نداشتن، در حد تلفنی بوده، چون اصلا به منم هی تاکید میکنن میپرسن که تا حالا دوستی دوست پسری داشتی، هی تاکید کردم مثلا خیلی به اینجور چیزا حساس هستن. منم تا اونجایی که تا حد محدودی حالا در چند دقیقه به قول من گفتم براشون که خیلی اینجوری هم نبودم مثلا، ولی خیلی حساس هستن به این موضوع. خودشونم فکر نکنم زیاد مثلا در ارتباط با خانمای دیگه باشن، ولی حرف زدن تلفنی اینا تا این حد میدونم.
آخه عزیزم شما دختر ساده ای هستی، در ایران بیشتر مردا دلشون نمیخواد زنشون آفتاب مهتاب ببینه، ولی معناش این نیست که خودشون هم دلشون نمیخواد هیچ آفتابی و مهتابی دیده باشه. خون نتیجه گیریتون عجیب و غریبه رو قرار نیست که ایشون کارا رو در ملای عامو پیش شما بکنه. همینقدر که تلفنی وجود داره معلومه بعدش هم رابطه ای بشه، ولی خب شما دلتون میخواد اوضاع رو اینجوری ببینی. حالا به من بگید نظر اون دو سه تا برادر راجع به شما چیه؟
والا اونا که خیلی مثلا همین اوائلم که من وارد شرکتشون شدم از طریق خود ایشون شنیدم که میگفتن که مثلا بریم خواستگاری ایشون، ولی فهمیدن که من یک سال بزرگتر هستم تصمیمشون عوض شد. بعد برادرام نه، که همه خانماشون چند سال 6-7 سالی کوچیکتر هستش ازشون، به خاطر همین مثلا پا پیش نذاشتم. ولی بعدها که این ایشون خودشون هم مطرح کرده، بعد چون گفتم بهش که زندگی خودت همه شرایطش اوکی هستش ولی یه سال از تو کوچیک‌تره، اونا فقط این مورد بود که من بزرگتر هستم. بعد گفتن که زندگی خودت باید تصمیم میگیری. اگه
شما خودتون چند تا خواهر برادر داری؟
من 2 تا خواهر هستیم، من کوچیک هستم، 3 سال با خواهرم فاصله دارم که ایشون 24 سالگی ازدواج کردن. بعد یه مادرم دارم که پدرم هم فوت کرده.
بله. و این پسری که شما راجبش صحبت بگید بچه آخر خونه است؟
بله، این پسر بچه آخر هستش، ولی بعدش 2 تا خواهرم داره.
یعنی 4 تا برادرن و 2 تا خواهر.
بله.
فکر کنید نظر اون خواهرها راجع به شما چیه؟
خوب هستش فکر کنم، ولی فکر کنم بیشترین دغدغه‌شون شاید به نظر من همین سنم باشه، چون سنتی هستن از اون لحاظ، همشون کوچیک هستن، حتی اون خواهرها هم از من کوچیک‌تر.
خب اونا که معلوم کوچیک. برحال نمیدونم از پرسشتون از من چیه، اگر بگم به صورت یه سوال به من چی میفرمایید؟
نه نظرتون تا من یعنی الان یه چیزی هستش که نمیتونم تصمیم بگیرم، نه هم دلم راضی هستش تا حدودی، بالاخره شرایط ایران هستش، سن ازدواجم، کار میگم شاید اگه از این کارم اومدم بیرون من اصلا اون کار مناسب خودم که درآمد خوبی هم داشته باشه حتی بخوام برم شهر بزرگ تهران نتونم به دست بیارم، بعد از اون طرف کار از دست بدم، اینم از دست بدم،
نه متوجهم عزیز من. آخه ببینید عزیز، من همون حرفی که هزاران بار زدم، مشکل ما در طول تاریخ نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانیه، و شما حالا سومی یا چهارمی که کاملا نشون میدید نیازمندی و نگران، حالا با اول دومیش هم کاری نداره. به هر حال ازدواجی که شما میخواید بکنید باید بدونید ازدواج سنتی است و دارید برمیگردید به گذشته، و اگر خودتون به دلیل نگرانی هاتون و نیازمندی هاتون باش راحتید، راحتید. بعدم به نظر میرسه که ایشون دارن به عنوان مرد میان شما رو میخرن، شما هم دارید خودتون رو به ایشون میفروشید دیگه. ماجرا ماجرای ازدواج نیست، ماجرا ماجرای زندگی سنتی است که بر اساس اون سنت میتونن یه زن دیگه هم بیارن کنارشون. حالا این که خوشبختانه بعیده، اگر نظر منو میخواید با توجه به آنچه که شما هستید من توش اشکالی نمیبینم، یعنی آنچه که شما اسمش رو زندگی و ازدواج، ولی از نظر من این مال دیروزه نه مال امروز، این انتخاب باز با شماست. به هر حال امیدوارم آنچه خیر و صلاحتون اتفاق بیفته. خوشحال شدم باهاتون صحبت.
ممنون، مرسی از شما.
تمنام.
ممنون، خدا.
شنگ و رجمند با ما باش.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI Simonson Mercedes Benz در منطقه زیبای سلامانیکا منتقل کردم و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
من دیوید داویدی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، این پنجشنبه ساعت 3:40 بعد از ظهر در برنامه آقای میبودی در رابطه با قوانین تصادفات با شما سخن خواهم گفت. 310-2777-999 و MrAccident.com.
به این اطلاعی از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 ایرانیان.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
The itsy bitsy spider then climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoodi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Luna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit with locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine. It's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Luna Vein Centers, just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to lunaveincenters.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقایتون میرسونم که ما روز یک شنبه اول مارچ در دالبی تیاتر سالگرد رادیو همراه رو خواهیم داشت با حضور جمعی از هنرمندان خوب و عزیز که تعداد از 26 و 27 هم گویی متجاوز است. اسامی دوستان و برنامه رو به زودی به آگاهیتون خواهیم رسون، همینقدر که همه چیز قطعی بشه. و متاسفانه جز تیکت مستر خود ما شاید تنها کاتگوری که داریم فقط 100 دلاری هست، اونم نه به تعداد زیاد، و مراکز فروش هم فکر میکنم همه تقریبا چیزی نداشته باشه. بهرحال از بابتی خوشحالم، ولی از بابتی متاسفم. ای دوستانی مایل هستن تشبیرن، امیدوارم در برنامه های بعد. ولی سپاسگزار دوستانی هستیم که ما رو در این زمینه به عنوان سپانسر یا پشتیبان و یار و یاور بودن. آقای دکتر سام ابراهیمی متخصص قلب و عروق، آقای دکتر ساسان اخوت وکیل کالیفرنیا و فدرال، آقای جیسن زمانی در خانه بیمه یا خانه بیمه دات کام، آقای شان فرهمند از مرسدس بنز سانتا مونیکا در خیابان ویلشر، آقای دکتر شاهین صداقت وکیل اداره مهاجرت و مسائل مربوط به شهروندی، خانم باهره و آوا اردلان در کار انواع بیمه ها و خدمات مربوط به بیمه، آقای رضا مظاهری در کار ریل استیت یا خرید و فروش ساختمان های مسکونی یا تجاری در شمال کالیفرنیا، خانم مهناز ماهوروند در کار وام و مورگیج از شهر تورنتو، آقای دکتر مایکل پیمان کید وکیل امور جنایی، و دو سه نفر دیگه از دوستان که ظرف فردا و پس فردا افراد مشخص خواهند شد همه. و به هر حال از این اسپانسرهای خوب عزیز که ما رو در هزینه‌های سنگین اونجا یار و یاور هستن بسیار سپاسگزارم. ضمناً من شاید جمعه و شنبه خواهش کنم که یکی دو تا برنامه از گذشته رو پخش کنم، شنبه و یک شنبه هم بخشی جمعه برنامه نداشته باشم، شنبه و یک شنبه همینطور، برای که کار گلوی من و مشکل صدا کمی داره بالا میگیره و از این بابت متاسفم. فقط اگر بندشم جمعه برنامه تکراری داشتم بدونید علتش واقعا ناتوانیست، یکی از اون چهار تا نون نحس لعنتی. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
سلام
بفرمایید.
من میخواستم راجع به شوهرم صحبت کنم که ما 12 سال با هم ازدواج کردیم و دو تا فرزند داریم و تو این 12 سال ما همش با هم مشکل داشتیم و این مشکلات روی بچه های ما حد تاثیر گذاشته و من دو بار رفتم یه سیت دیگه که ازش جدا بشم با بچه ها، ولی خب کلی گریه و زاری و اینا که خوب میشهرمه که اونا برگشتم و دوباره یه بار دیگه رفتم ایران. اونجا موندم و دیدم بازم اول گریه و زاری، بعد تحصیل، بعد خلاصه دیدم که بهتری که برگشتم و میدونی یه مدت این خوب میمونه و دوباره برمیگرده به حالت اوله.
خب آخه نصب کنید عزیز، من البته هنوز هیچی نمیدونم و این گونه هم چون شما همه چیز رو میدونید یه تیکایی میگیرید تو سیستمتون روشن برای من نیست. بذار چند سوال دارم. دوم، من مجبورم یه حرفو بزنم. مثلا فرض کنید ایشون همه گونه که شما میگید است با رفتن استیت دیگه و رفتن به ایران فقط به بچه‌ها و خودتون رابطه آسیب میزنید. فایده‌ای نداره این کار. این کار که راه حل مسائل زندگی زناشویی نیست. شما اولا چند سالتونه؟
43.
ایشون چند سالشونه؟
59.
شما به من بفرمایید بچه ها چند سالشونه؟
9 سال و 11.
پسرن یا دخترن؟
دختر و پسر.
خب به من بفرمایید شما خودتون چی خوندید چه میکنید؟
من لیسانس زبان فرانسه از ایران گرفتم، بعد تو آمریکا فوق دیپلم آیتی گرفتم.
کار میکنید یا نمیکنید؟
و الان تازگی ها شروع کردم کار پارتن، یعنی که گهگاهی کار میکردم بخاطر که بچه هامو باید ببرم بیارم، اونه کسی نیست اینجا ازشون نگهداری کنه، یا این وقت نمیتونستم فول تایم کار کنم، ولی معلم نقاشی هستم الان.
همسرتون چی خوندن چه میکنه؟
همسرم فوق دیپلم مکانیک داره توی یه شرکت کار اینونتوری انجام میده.
شما ازدواجتون چی بوده؟ چون به نظر میرسه که ایشون امریکا بودن شما ایران بودید، درسته؟
بله دقیقا.
شما از کجا با هم آشنا شدید؟
ما یه فامیلی خیلی دور بودیم که البته من اصلا نمیدونستم یه همچین کسی هست، ولی باعث شد یکی از فامیلامون باعث شد که ما با هم آشنا بشیم و یه مقدار با اینترنت با هم دیگه صحبت کردیم و یه سال یا کمتر یه سال بعد رفتیم یه کشور دیگه هم دیگه رو دیدیم و بعد از طریق نامزدی من اومدم اینجا و ازدواج کردیم.
خب آخه عزیز، عملا قرار نیست آدم این که از هر طریقی آشنا بشه، اشکال نداره، ولی باید اول بار هم دیگر ببینید. شما نزدیک یک سال با هم حرف میذارید بعد هم دیگر رو دیدید، خب معلومه یه چیزی در ذهنتون میسازید. بعدم ایشون 16 سال از شما بزرگترن، برای شما مسئله ای نبود؟
اولش خیلی مسئله بود، مثلا خودم از اون آدم هایی بیدم که با هم میگفتم سن زیاد باشه نباید ازدواج کرد، ولی بعد که با هم صحبت کردیم خب خیلی تو هفت دادن دیدن که خیلی روشن فکر و در واقع حرفا یه چیز دیگه دو دفعی به عمل رسیدن یه چیز دیگه شد.
حالا کاری به اون ندارم. دومین مسئله این است که به من بفرمایید شما چند تا خواهر برادر خودتون دارید؟
من یه خواهر دارم یه برادر.
شما کوچکترن بزرگترن یا شما وسطی هستی؟
نه من بزرگتر هستم.
اون چقدر فاصله دارن اون دوتا؟
خواهرم 2 سال و نیم، برادرم 11 سال.
اوکی. به من بفرمایید ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون 2 تا خواهر دارن، 2 تا برادر، یعنی 5 تا برادر.
ایشون چندمی هستن عزیز؟
دومی.
اوکی. حالا به من بفرمایید که ایشون قبلا ازدواج نکردن؟
چرا، یه بار ازدواج کرده بودن، منظورم مثلا 6 ماه انگار با اون خانم بودن، بعدم مثلا جدا شدن.
بچه‌ای هم از اون ازدواج ایشون نداره؟
نه.
شما خودتون قبلا ازدواج نکردید؟
نه من ازدواج نکردم.
خب به من بگید 3 تا مشکلی که از گذشته یا همکنون، بیشتر همکنون، 3 تا مشکلی که با ایشون دارید چی عزیز؟
خیلی عصبی و پرخاشگره و اصلا هیچ احترامی برای من نمیذاره. حالا یکی این مشکل رو داشتم که اصلا حالا این رفتی به بچه ها نداره، ولی چیزی که به بچه ها من رفتی اینه که همیشه یک کاری میکنه که خودشو خوب نشون بده جلوی بچه ها. مثلا موقعی که من دارم اینا رو در واقع یه جایی باشون صحبت میکنم یا مثلا میگم این کار رو باید انجام بدیم، این یهو مثلا تلاش میبرم حالا میگه چرا داد میزنی دلشون کن، در صورتی که من داد نمیزنم، مثلا باشون صحبت میکنم یا میگه که چرا بلند بلند صحبت میکنی باشون، الان اعصابشون یعنی یک کاری میکنه که میخواد خودشو مثلا خوب جلوه بده، بگه که مثلا مامانتون اینجوریه، ولی خیلی موقعا سر چیزای خیلی بی خودی اصلا با اینا طوری دعوا میکنه که مثلا سر تمیز کردن که اسبابتون جمع کنیم پرت میکنه اسباباشون رو داد میزنه. میگم مثلا من الان دارم سر درس باشون صحبت میکنم که باید بخونیم یا موقع خوابتونه، ولی که سر چیزایی که اصلا نباید اسبابشون رو خوش کنی داری خوبی.
یعنی شما حق دارید که داد بزنید وقتی که موضوع مهمه، ایشون حق ندارن سر موضوع غیر
مهم. نه من داد نمیزنم، من دارم باهاشون صحبت میکنم، میگم الان بخوابیم، مثلا میگم بودین این چجوری شده، به خاطر اینکه من با میبینن که باباشون مثلا یه چیز دیگه میگه، من یه چیز دیگه میگم، اونا شروع میکنن به حرف گوش نکردن، بعد من میگم مثلا باید الان موقع خوابه، باید بریم بخوابیم، بعد میگه که
نه چون حالا بلشون کن. آخه ببینید عزیز، اولا این هیچ کدومتون طریقه پرورش و تعلیم تربیت نیست، بایدی برای خوابیدن هم در کار نیست، حالا اون بکنار، بعدم اختلافتون مسئله است، بعدم شما مشکلی که به خاطرش میدید ایران و میدید ایالت دیگه به خاطر این است که شما بچه میگید بخواب اونجا بخواب، شما بهش نگید بگید تو خودت هر کاری میخوای بکنی با بچه ها بکن، فکر کنیشون چه میکنه؟
اتفاقا این کارو کردن، یعنی شما هر کاری که بگیم من امتحان کردم، من یه مدت بعد از اونا کار میکردم، میومدم بچه ها خیلی کوچیک بودن، مثلا تو ساعت 10 اینا بیدار بودن، در صورتی که واقعا کمبود خواب پیدا میکردن، یا اصلا بدون شام اصلا بهتون نمیدام، میزد اونجا میگم خوردی نخوردی، یعنی اصلا کر نمیکرد بهشون که حالا اینا خوردن یا نخوردن. بهاره اون زیاد چیزی نیستش که این که نمیذاره، یعنی هر وقت من تا شروع میکنم با این صحبت کردن اون درست بحث.
حالا شما منم دیدید که پیشنهادم بهش، چون آسیبی که شما به بچه ها میزنی 10 برابر بیشتر با این نوع حرفایی که شما الان من گفتی، که تازه به نظر من اصلا گزارش واقع بینانه اینم، ولی فرض بگیریم حرفای شما درست 100% بذارید در اختیارشون، بگید بچه ها هر جور تو دلت میخواد، اما گرسنه موندن درس نخوندن، خوابالود بودن. شما پاسختون الان به من چی عزیز؟ اشکال
نداره،
حتما اشکالی داره؟ نه، صبر کن، حتما اشکال داره، خیلی هم اشکال داره، ولی دعوای شما اشکالش بیشتر.
دعوایی که من به
اصورت،
یعنی مثلا
باهاتون دعوای عزیز
میگم مثلا الان باید این کارو بکنین، مثلا بکنین، خواهش میکنم ازتون لطفا، من اتفاقا حرفای شما رو گوش میکنم و تمام سعیم اینه که
اصلا سعی نمیخواد عزیز من. من نمیگم دعوای شما با بچه‌ها، میگم دعوای شما با همسرتون آسیب میزنه. من نگفتم دعوایی، نگفتم شما دعوا میکنید. ببینید عزیز، از لطفاً اذیت نشید، شما دوتا بسیار 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 کم میدونید، بسیار بسیار بد میدونید و بسیار بسیار آدم های کمدان خودخواهی هستید، بچه‌ها رو این وسط دارید ده میکنید. بعدم مکانیزمی که شما پیدا کردید چیز عجبه، به من میگید همسره، چون ایشون بچه دومن زمینه افسردگی همراه با خشم داره، اونو میتونم بفهمم، و بنابراین مشکل شما یه مشکل روانی مال هر دوتون و از طریق این کارا و یا رفتن به ایالت یه مشکلی هم نمیشه. بله عزیز، روزی
من که این ایالت دیگه رفتن، من همه اینا رو با تحت نظر یه روان پزشک اینجا من میرفتم، اون به من این چیزا رو میگفت که مثلا الان این کارو بکنی خب بهتره، به خاطر اینکه اینجا که ما هستیم مثلا یه سری مشکلات دیگه هم هست که من به شما نرسم، اینجا این شهر کوچیکه، اینجا اصلا خیلی هم ریسیست هستن آدم هایی که اینجا زندگی میکنن، بنابراین بچه های من مشکل اینو دارن که با بچه های دیگه دوست بشن، کسی باشون دوست نمیشه و یه حالت مثل شنگم اغره پیدا کرده واسه شون. برای همین من دارم سعی میکردم که از اینجا بریم یه جای دیگه، یکی از مشکلات من بود که اینجا بریم یه جای دیگه که حداقل انقدر بچه‌ها باشه، حتی دختر من گریه می‌کرد میگفت کسی با من دوست نمیشه، کسی با من اینجا پیدیت نمیذاره، یکی از مشکلات بزرگ من برای همین من وقتی با روانشناس صحبت کردم میگفت شما بهترین چیزی که من فکر میکنم برای شما خوبه اینکه اول از اینجا بره.
کی از اینجا بره عزیز؟
یعنی ما اگه
موف
کنیم مثلا
یه اسپیس
دیگه
بسیار خوب. آیا همسرتون میخواستن و میتونستن این کارو بکنن؟
نه.
آیا شغل
هم نمیخواد هم به خاطر که تمام فامیلات هم اینجا هستن.
من با فامیلش کاری ندارم، از نظر اقتصادی ایشون میتونست بره همونجا هم کار پیدا کنه، جایی که شما تو نظر آخه قربونتون اون روانشناس و روانپزشکی که همچی حرف به نظر من بسیار نابخردانه میزنه حرفی که خاصه خنده داره این حرفا. بعدم در امریکا شما در سنین پایین مسئله نژاد رو به یه اعتبار همه جا دارید، بعدم دختر شما که با من دوست میشه به دلیل نژاده. آخه عزیز این جهنم این که شما اسمشو خونه گذاشتید مسئله ماست. من پدر و مادرم ببینم در حال دعوا هستم بعد بگم بچه‌ها با من دوست میشن، خب معلومه من وحشت از همه دارم. این پدر و مادر من هست که در من وحشت به وجود بیارن، غریبه چه بر سر من میاره؟ چه ارتباطی به نژاد و ریسیست داره؟ بعدم برید یه شهر دیگه. بعدم اصلا قبول 100% حرف این روانشناس یا روانپزشک به نظر من بی توجه به واقعیات قبول. خب باید با هم خانواده برید، شما بچه ها رو بردید به دیگه ایالت دیگه ظرف مثلا دو سال.
نه 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 اصلا یه موضوعات دیگه هم پیش اومد که من این کار کردم، به خاطر اینکه خانواده اینا خیلی دخالت میکردن توی زندگی ما و انقدر دخالت میکردن که دیگه اصلا به دعوا کشید و با اینکه در واقع این هر چی که مامانش میگفت میترس اصلا جواب مامانشو بده و اینکه هر چی مامانش میگفت میامد همون عکس‌العمل رو با من چیز میکرد. مثلا میگفت تو چرا سرکار نمیری؟ بعد خودش میامد میگفت خب تو که باید سرکار که نمیتونی فول تایم بری که بخشوار داری. یعنی خودش هم با خودش نمیدونه کدومو چیز کنه. یه جا میگه باید
بری
فول تایم کار
کنی. اصلا عزیز قصه ها این نمیتونه باشه قربونتون. شما آخه یه چیزهایی میگید، بله ایشون میگفته مثلا تنبلی بیکاری انتظار پول از من داری، خودت پول در نمیاری برو سر کار، بعد فرداش برمیگشتیم گفته بچه ها اصلا نرو سر کار. ولی اینکه نشون دهنده دخالت مادرش، برای مثلا دخالت مادر با برداشتن بچه رفتن یه ایالتی که حل نمیشه. آخه شما نمیدونید چی کار دارید با این بچه‌ها میکنید. دو تا گفتم مثلا باورم نمیشه دارید بچه‌ها رو تیک پاره میکنید، دو تا بیمار روانی تحویل میدید که گوش به حرف مادرش میده. روی خط باشید. همسرتون اونجا نیست؟ حتما. اوکی روی خط باشید عزیز. روی خط باشید. انگار اجمن با هم باشید.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, Honesty, Perseverance, Aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبرلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-89-tasadof.com.
آیا از چاقی با اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل ساموالیان با آخرین دستگاه های مدرن جراحی شما می توانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن 818-243-9999 brandsurgical.com.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
رادیو همراه از یاران و پشتیبانان خود در برگزاری مراسم سالگرد رادیو در اول مارچ نهایت تشکر و سپاس را دارد. این یاوران عبارتند از دکتر ساسان اخوت، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال در قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق، دکتر سام ابراهیمی، متخصص قلب و عروق، آقای جیسن زمانی، متخصص انواع بیمه از خانه بیمه، دکتر شاهین صداقت، وکیل امور مهاجرت، آقای شان فرهمند از WI سایمونسن مرسیدس بنز در شهر سانتا مونیکا، خانم باهره و آوا اردلان، متخصص انواع بیمه، دکتر مایکل پیگمان کیت، وکیل امور جنایی، آقای رضا مظاهری، مشاور خرید و فروش املاک تجاری و مسکونی در شمال کالیفرنیا، و خانم مهناز ماهوروند، متخصص در دریافت انواع وام‌های تجاری و مسکونی از تورنتو.
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسن 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت artrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک می کند. artrosen.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. جانم،
یه مورد دیگه که من ذکر نکردم این بودست که یه حالت مثل این که حالت کنترلگری داره، یعنی باید همه چیو اون بگه آره، یا همه چیو مثلا من رفتم ایران، مثلا بانک و حساب بانکی و بعد کریدیت ها رو بعد همه چیو بعد من رفتم ایران پیش یه دکتر روانشناس رفتم که خیلی خوب بودش، واقعا من دیپرسنم استضاف، یعنی انقدر حالم بد بود که هیچ انگیزهی واسه هیچ کاری نداشتم وقتی اینجا بودم. بعد که رفتم ایران پیش دکتر پزشکی خیلی خوب بودم، یه خانم بودن که عالی بودن، با هم صحبت کردن و یه مدت طولانی باهاشون کار کردم، واقعا سطح انرژیم اومد بالا و دوباره حالم خوب شد و گفتم برمیگردم همه چی رو با خوبی دوباره شروع میکنم. ولی خب همیشه یه مدت کوتاهی این خوبی میمونه، دوباره اون رفتارا و اینا که تکرار میشه دوباره داره برمیگرده همه چی مثل اولش میشه و من از این میترسم. و مشکل اصلی من، نگرانی بیشتر من برای بچه هم هستش. نمیدونم این زندگی همونجور که شما گفتیم واقعا نه کرده اینا رو، و من از این به بعدش نمیخوام بیشتر از اینا لرزم، میخوام اینا رو خوبشون کنم، نمیدونم چی کار برد بکنم.
آخه عزیز من، بیاد فرض رو بر این بگیریم که بچه‌ها که به نظر من در و داغون شدن، شما میخواید اونا رو کمک کنید، شما خودتون از پا در اومده اید عزیز. شما الان خودتون میگید افسردگی، انگیزه نداشتم، رفتم پلوی خانم روانشناس روانپزشکی در ایران کمک کرد. چی کار کردم برای تو؟ نه اینکه بگم کاری نکردم، میخوام ببینم چه حرفی زدن، چه کردن با شما یا چه شد. غیلا آدم خواب بالاخره بیدار میشه، آدم سیر گرسنه میشه. این نتیجه زمانه، به چیزی ارتباط نداره. به من بگید که حرف ایشون، صحبت ایشون، چیزی که بود که روی شما تأثیری گذاشت که حال شما خوب شد چی بود؟
یه سه تست از من گرفتن و بهم گفتن که در واقع ریشه یابی کردن یه سری از مشکلاتم و بعد روی اونا کار کردن، یه سه تمرین ها به من دادن که به مرور زمان همینجوری درصداش بهتر شد و واقعا هم یک آدم خیلی منفی و خودم احساس میکردم بعد از این مدت خیلی خوب شدم. سعی میکردم اتفاقایی که برام میفتی که قبلا میفتاد خیلی ناراحتم میکرد دیگه اینقدر رو مثل نداره بگذارم ازش.
خب حالا چرا بعدن همون وضع رو ادامه ندادی؟
ادامه دارم میدم ولی وقتی که یه مدتی من پیش شوهرم نبود نیستم کلن خب خیلی رفتارش خوب میشه ولی بعد از یه مدت دوباره شروع میکنه بهانه های علکی و همش اور و همش داد و بیداد و همش یعنی از من یک چیز که دختر من کوچیک بودش بعض وقت با اون سن چند شروع میکرد با بابا دعوا کردن که چرا اینجوری میگی به ماما، ماما اینجوری که همه اونجوری که همونجوری بعد شروع میکرد با اون دعوا کردن که تو چی کار داری؟ تو به این کارا کاری نرسته باش تو سلی بعد من با تو به یاد دادی میکنم به خودم اصلا چیزی به یاد نرده این خودش بچه هست عقل داره میفهمه.
آره دیگه بچه هست عقل داره میفهمه ما دوتا گنده ها نمیفهم. عزیزم شما اصلا یه کاملا در حال جنگ تمام عیارید با هم دیگه، شما ازدواج نکردید، اینجا پیست بوکس پیست رقص نیست. ازدواج شما مال دو تا آدم به نظر من بر اساس اون چی که میگید کمدان خودخواه بیمار گرفتار عزیز دو تا بچه هم دارید از پادم. حالا بذارید یه سوال ازتون کنم اگر ممکنه، اگر ممکنه لطف کنید اون چیزی که میپرسم رو جواب بدید. اگر همسرتون الان روی خط بود دوتا ایراد شما رو چی میگفت و میگرفت؟ کاری ندارم راست میگه دروغ میگه، چی میگفت؟ من اون میگفتم آقای عزیز شما نظرتون راجع به زندگیتون ازدواجتون همسرتون چیه؟ من چی میگفت؟
یکی از مشکلاتی که میگم خیلی ایراد داریم، میگم مشکلات من خیلی کارا میکنیم بدونی که از من سوال کنی مثلا همه کارا رو میکنی. اون میگه من اگه هر چیز سوال کنم تو همش نمیگی.
نه من قرارم مثلا من از شما اینو نپرسم. گفتم به من بگید چرا شما جواب ایشون رو میگید. من میگم ایشون چه همه این کارا رو بدون اجازه من میکنید چه کارا؟ من میگم آقای عزیز چه کارا ایشون بدون اجازه شما میکنه؟ پاسخ ایشون من چیه؟
مثلا توی نیویورک یه من زالری میخواستم بذارم میگفت نه نباید بکنه این کارو. با مثلا من خیلی دوست دارم نقاشیمون یه مقداری پیشرفت کنه و یه مقدار بیشتر چیز کنم زالری های مختلف اگر چیز این با این مخالف صد درصد میگه که نه بذار تا کار هستش ول کن این کار رو همینجا بشین مثلا یه همچین حالتی داره.
بنابراین اصلا ایشون با شما هیچ مشکلی ندارن که زنی به این خوبی، فقط حرف اینه که زنم میخوام برم در نیویورک گالری نقاشی بذارم من میگم نکس و بدون اجازه من میده میز. خوشبالی همچی مردی همچی زنی داره قربونتون. ایشون یه 10 ایب و ایراد تو شما میگیره. من دارم میگم دیدید که دو سه دفعه خواهش کردم لطف کنید به من بگید ایشون چی میگه. تو دروغ و مزخرف میگه. ایشون مشکلش با شما اینه که من میگم گالری نذار میره میذاره.
مثلا نه
مثلا من نمیخوام، من میخوام من عزیز همین جد است که گیرید. من دارم میگم ایشون دو تا سه تا عیب و ایرادی که در شما میبینه و اگر من بهش بگم چیه؟
مثلا میگه بیشتر موقع پای اینترنته، اهمیت نمیده به خونه.
دیگه چی؟
همین.
آکی پس تنها عیب شما اینی که همیشه پای این. آکی خیلی خوب، پس الحمدلله زندگی خوبیشون دارن، خوش به حالشون. یه زنی دارن که دیگه بزرگترین مشکلش و تنها مشکلش اینه که پای اینترنت. اگه من بپرسم چند ساعتیشون پای اینترنتن چی میگن ایشون؟
تو من واقعا کاری زنی نیستم. این میگه که مثلا دوست داره بشه تلویزیونی بکنه از وقتی میاد از سر کار تا شب. میگه خب مثلا منم بتونم تلویزیون نگاه کنم اینجوری اشکال نداره ولی من اصلا تلویزیون بدم میاد، اصلا دوست ندارم بتونم تلویزیون نگاه کنم. پای اینترنت هم هستم، دارم کارهای نقاشی ما یه دو سالم داشتم درس میخوندم باید تو اینترنت بودم. کارهای درس هم آیتی بوده، باید با اینترنت کار میکرم، باید با کامپیوتر کار میکرم، مثلا این ممنون میذاره به حساب این که پای اینترنت.
اوکی، رابطه جنسیتون با هم چطوره؟
خوب نیست.
یعنی ظرف یک سال گذشته در هفته یا ماه چند دفعه رابطه داشتی؟ آیا شما یا ایشون هیچ کدام بیشتر میخواد این رابطه باشه؟
من بیشتر
میخوام، ولی اون اصلا شما آیا هیچ کدامتون به هم دیگه نسبت این که به هم وفادار نیستی تو دادید؟
نه، وفادار
هست. اوکی. به من بفرمایید که شمایی که با اون خانم در ایران کار کردید، پیشنهاد ایشون درباره ازدواجتون چی بود که با ازدواجتون چه کنید؟
ایشون به من گفتن که اگر میتونی که توانایشو داری که اصلا جادار شد، ولی اگر توانایشو نداری باید همینجوری یه راهی پیدا کنی که اذیت نشی. ولی خب من الان همین کار کردم، اومدم پیشش، ولی اینقدر توهین بعضی وقته میشه، اینقدر فقط من هی گذشت میکنم، ولی من میخواستم این سوال کنم، آیا باید تحمل کنم، گذشت کنم، بره خودم نیارم که زندگیم خوب باشه، چون نمیخوام جلو بچه ها دعوا بشه یا دوباره اون حالت ها پیش بیاد، برای همین. ولی فشار رو من میاد.
ایشون توهینی که میکنن، من البته گفتم شما درست مثل کسی مونید که خبرنگاریست که از جانب یکی اصلا ارگان یه گروهی علیه گروه دیگه، چون اطلاعاتون فقط یه طرف است عزیز، یعنی هیچ کدومش ارتباطی با واقعیت نداره، گزارش شماست. ایشون یه همچین بیمار روانی است که از سر کار میاد به شما توهین میکنه؟
نه اصلا درسته، خیلی بی‌حوصله است، نه تنها فقط به من،
یعنی چی؟ خب بچه ایشون بی حوصله است، هر وقت ایشون تشریف بردن هر کدوم از شما برید دنبال کار خودتون، هیچ کاری به کار ایشون نداره. ایشون وقت شکایتی میکنه؟
بله.
چی میگه؟
یکی خب چرا بالا رفتی، چرا اینجا، چرا نمیای جلو؟ پس میگم نه داری چیکار میکنی الان، بالا داری چیکار میکنه؟ بعد شک دارم میاد، چیکار داری میکنی؟ میگم برو کتاب میکنم. کتاب چی هست؟ کتاب چه بابا، بیا ولش کن اصلا.
خب. بچه ها
رو
بیا بره نمیدونم. خب که ایشون
با بچه ها رسیدم، اصلا کاری ندارم، من الان صدای تلویزیون رو نمیخوام الان بشنم، دوست دارم بشنم کتاب بخونم.
خب شما با این همه کتاب که میخونید حتما با دانشمندی شده باشه. حالا بذارید ازتون یه سوالی بکنم، شما که گفتید ایشون بی حوصله است، ایشون که دنبال شماست میگه بیاد با هم باشیم؟
نمیگه بیا بشین با من تلویزیون نگاه کن.
خیلی خوب، حالا شما هم که جلوی دعوا رو میخواد بیاد بشین جلوی تلویزیون، هم تلویزیون مثلا چه عیب و ایرادی داره عزیز؟
نه من عیب و ایرادی نداره، ولی من در حالت اون حالت عصبی که به من میگه برای اینکه میدونی خیلی بد حرف میزنه با آدم، یعنی مثلا سر یه چیزی یهو جلوی بچه‌ها خیلی بد حرف میزنه با من، یه جور توهین‌آمیزی بهم حرف میزنه.
نه ایشون کاملا با زنجیر و در تیمارستان بمونه عزیز من. آخه چرا حرفایی از شما اگه سب میگم از تلویزیون بدم میاد، بعد الان میگی، بعد میگم بیا بگیر بشین، میگید من بشینم باش تلویزیون تماشا کنم، یک دفعه توهین میکنه. خب دیوونه است، مردک دیوانه آخه نیست اینجوری. قربونه.
نه ببینید چه جوریه، مثلا خب من شاید خوب براتون توضیح ندادم، ببخشید. مثلا فرض کنید من غذا درست کردم، بعد میگه که این چیه آشغالی که بابا این غذا رو مثلا پیاز سرخ کرده توش نریزید، یه چیزای علکی، ولی بعد حرف میزنه، یعنی یه جوری توهین میشه به آدم آشغاله. مثلا من فرض کنید یا نه واسه من غذا درست کردم، ناراحت میشدم وقتی بگم مثلا الان خوبش واقعا غذام خوشمزه است، بدمزه نیست، ولی
من عزیز من قربونت، من اصلا باورم نیست. خب یه مرد که دیوونه دیوونه است بابا جون، پس چرا دفاع میکنی؟ نیست اینجوری، نیست این مرد اینجوری که تو میگی نیست. خب من چه کنم با شما؟ اینجا که دادگاه که نیست، این حرفایی که مال سر نمیدونم خیابون و کوچه نشستید با خانمای دیگه درد دل میکنید عزیز، نیست اینجوری. شما حالتون هیچ خوب نیست، این چه گزارشیه از موضوع، اصلا از ازدواج عجیب و غریبتون، شما 16 سال فاصله سنی با ایشون داشتید، پشت از ایران پشت اومدی امریکا، بعد شما نقاشی، بعد دوتا بچه آوردید، بعد حرفتون این است که شوهرم بشتم پرش توهین میکنه، توهین نمیکنه، بعدا قضا میگه چه آشکاری. خب یه آدمی همسرش قضا درست کرده با دوتا بچه، برگرد بگه این چه آشکاریه، خب دیگه جای باقی نمیمونه، دیوونه است، نیست عزیز، نیست. موضوع رو میخواید این کار بکنین، کار دست خودتون میدی، کار دست خودتون میدی، دوتا بچه هم دیوونه کردید از پادر رو، حال هر دوتا تون بده بده بده. بذارید شما اصلا درب و داغونید عزیز، دوتا آدم بیمار رو گرفتار، شما دوتاییتون هایی میامدید، بیاد روی خط، دوتایی بیاد روی خط، من تمام دو ساعتم بهتون اختصاص میدم، برای که خودتون و بقیه متوجه بشن آخه اینجوری چه نگاهیست به زندگی. شما در حال یه جنگ تمام عیارید، معلومه شما همیشه تو عمرتون در حال جنگ بودید، ولی این چه ازدواجی بوده، بعد این چه جنگیست که اینجوری ادامه میدید، بعدم راههایی که شما پیدا میکنید برای حل جنگ، من میرم بالا کتاب میخونم، کدوم کتاب برمونه، شما بخواید با اون نباشید، اونم اصلا نمیدونم چه گویی بیاد اونجا، شنوندگان خوب از خانه اصلا تمام قصه های جور دیگه، تمام داستانی صورت دیگه است، شما یه چیزیشو از یه زاویه ای میگید. بنابراین عزیز نمیدونم کجا هستی، یه روانشناس خوب پیدا کنی، دوتایی برید پروش، برای دوتایی از پا در میایی، دوتا بچه رو هم دیوونه میکنید، رای بیمارستان و تیمارستان و اعتیاد و خودکشی و گرفتاری های دیگه میکنید. برحال انتخاب انتخاب شماست، من اصلا خوشحال نیستم از این نگاه، و یه روز دیگه یه جایی رفتید کوشش کنید مسائل رو مطرح کنید، حل کنید، دنبال بردن و این که ببین این چه آدمیه نرید. گفتم من اصلا پذیرفتم ایشون بده 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 بده، شما مواظب خودتون باشید، شما کار بد نکنید، به هر حال اون خانم روانشناستون هم اگر یه موقع رفتید حتما سراغشون برید، شاید بتونن کمک، مواظب خودتون و همسرتون و بچه‌ها باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم، خیلی ممنون.
شنگان رجمن با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت، یار و یاور شماست.
من همایون مقتدر میتوانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر همایون مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
با سلام و آرزوی سلامتی شما، من نبیل سوردی هستم و خوشحالم که پنجمین سالگرد تأسیس مکتب و مرکز جراحی چشم خود رو در وست‌وود اعلام میکنم. افتخار میکنم که در این مدت نسبتاً کوتاه توانستم از دیدگان هزاران نفر از شما عزیزان مواظبت کرده باشم. از روز اول سعی من برای این بوده که بهترین و پیشرفته ترین تکنولوژی دنیا را برای عمل چشم و زیباسازی پلک زیر یک سقف گذاشته باشم و با صداقت کامل به مردم ارائه کنم. خوشحالم از اینکه نتیجه سالها تحصیل در دانشگاه‌های USC، UC Irvine و UCLA، سالها کارآموزی زیر دست بعضی از شناخته ترین پروفسورهای جراحی چشم در دنیا و تجربه هزاران عمل خود رو هر روز با خودم به اتاق عمل میارم و با هر عمل جراحی به کار میبرم. از اینکه با اعتماد چشمان خودتون رو به دستان من سپردین واقعا متشکرم و همچنان مثل همیشه قول میدم که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت کنم. به امید دیدار، ابی سرودی.
مطب ها در شهر وست‌وود، انسینو و دانتان لس آنجلس. تلفن مرکزی 310-474-2010 srudivision.com.
ریشه
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آبادانا تقدیم میکنند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
حد بزن برای چی با هات تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینی که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در رودنگیز، لس آنجلس، گلندل، ایروان، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-7777
پیام شایانی.
دکتر سام ابراهیمی، متخصص قلب و عروق، این بخش از برنامه رازها و نیازها را به شما تقدیم می کند.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو
جانم، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، با من هستین؟
بله، خواهش کنم، بفرمایید.
باعث افتخاره دارم باهاتون صحبت میکنم.
لطف دارید.
ولی انقدر که هیجان دارم، نمیدونم، میترسم که چیزایی که میخوام بگم فراموشم بشه.
نه، خواهش کنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من 32 سالمه، یه برادر دارم 25 ساله و یه برادر 30 ساله. من وقتی که 7 سالم بوده پدرم فوت کردم، یعنی یکی برادرای من 5 سالشون بوده و یکی برادرای من 1 ماه بعد از فوت پدرم به دنیا اومد. آقای دوستو، مشکل اصلی و اساسی من ارتباط خیلی خیلی بدیه که من با مادرم دارم. نمیدونم چی باید عرض کنم.
شما کجا با ایشون زندگی میکنید یا نه؟
نه خیلی قربان، من ازدواج کردم. من 10 ساله که ازدواج کردم.
خب 10 ساله ازدواج کردید، یک فرزندی دارید یا نه؟
بله، من 2 تا پسر دارم، 4.5 ساله، 5.5 ساله.
اوکی، به من بفرم تا همون شهری هستید که مادر هستن؟
بله بله.
مادر با کی زندگی میکنه؟
ایشون تنها هستن چون که برادرای من هر دوشون اروپا زندگی میکنن.
اوکی، به من بفرمایید که زندگی اقتصادی مادر همکنون از کجا میگذره؟
ایشون که یه شغل خیلی خوبی داشتن، در حال حاضر بازنشسته هستن، به این که به این علتی که خیلی به لحاظ اقتصادی قضی فکرشون خوب کار میکنه. یکی از مشکلات من با ایشون اینه که من اصلا قبول نداره تو امور اقتصادی. سرمایه گذاری کردن و مشکلی ندارن.
بسیار خوبه. پس بنابراین خانه خودشون دارن. رابطهشون با شما در هفته در روز چند از تلفنی حضوری چه هست؟
در حال حاضر که الان من تصمیم گرفتم که هیچ ارتباطی نباشه و در واقع الان اصلا نیست، تقریبا میتونم بگم 3 هفته است نیست. البته این اتفاق کرارا افتاده تو زندگی ما، دفعه اول نیست که این اتفاق افتاده که ارتباط قطع شده، ولی این دفعه دیگه در واقع میتونم بگم تیر خلاص به من زدن. یعنی من دیگه اصلا تا وقتی که این ارتباط درست نشده باشه دلم نمیخواد برگردم.
چی هست موضوع چه بوده؟ اگر میخواد به من بگید چی بود؟
بله قربان. ببینید ایشون چطور عرض کنم، ایشون به شدت کنترلر هستن. آداب و معاشرت های اغراق‌آمیزشون رو میخوان که من و برادرهای دیگه هم، حالا چون اونا که نیستن، حالا به هر حال من دمه دستشم، به همون صورت اغراق شده من هم انجام بدم. ایشون معیار و ملاک رفتار درست رو خودشون میدونن.
نمیدونم نه چی شد، اتفاقی که افتاد چی بود؟ یعنی چی شد؟
اتفاقی که افتاده اینه که شما تصور بفهمید این آخرین بار رو دارم عرض میکنم. خاله من 40 روز پیش مرحوم شدن، بعد 15-16 روز مامان من اومدن منزل ما، بعد 2 هفته. من شما تصور کنید که من یه بلوز توسی شلوار مشکی تنم. مامان من به شوهر من گفتن که این برای من احترام قائل نیست که 2 هفته از خواهر من مرده این لباس مشکی بپوشه، در صورتی که 10 سال پیش که تازه عروس بوده و بابا بزرگ شما مرحوم شده به احترام مادر شما لباس مشکی پوشیده. شوهر من بهشون گفته که خب ایشون 10 سال گذشته و به هر حال 10 سال بزرگتر شده و اصلا متفاوت شده، ولی نپذیرفته بودن. 2-3 روز بعدش من ایشون رو توی خیابون دیدم، یعنی رفته بودم که بچه‌م رو به ایشون بسپرم برای 2 ساعت فقط. دیگه حالا این دفعه سر تا پا مشکی پوشیده بودم. ایشون منو تو خیابون دیدن، وقتی که من بچه رو تحویلشون دادم و خدافظی کردم و رفتم، من سوار ماشین شدم. ایشون تلفن زدن که چرا برای مزدک پسرم، چرا برای این بچه کتاب نیاوردی؟ گفتم که من فراموشم شد، کاش که یادآوری می‌کردی. ایشون گفتن که یک دفعه ای با فریاد گفتن که این یادآوری میخواد، چطور یادت میمونه که اون رژ لبه به اون قرمزی رو در حالی که خواهر من مرده بزنی؟ به این یادآوری نمیخواد، ولی کتاب آوردن برای بچه یادآوری میخواد. و به من گفتن که تو نمیتونی با من همدردی کنی. گفتم که شما به من سرویس و خدمات زیاد ارائه دادی، دستتم درد نکنه، قدردان همش هم هستم و روزی همش رو جبران میکنم اگه کاری با من داشته باشی، ولی اگر چون من شما با هم همفکر نیستیم که هم دردی بکنیم. ضمن اینکه بنده توی کودکی، نوجوانی، جوانی، موقع ازدواج، موقع بچه دار شدن همیشه نیاز به همدرد، همزبون، رفیق داشتم، ولی اون آدم شما نبودی. چون من نمیتونم برای شما تعریف کنم چه روزهای بدی به من گذشته از بچگی تا حالا. الو.
و شما فکر میکنید هر وقت یه موضوعی راجع به کتاب و رژولت مطرح شد تمام اتفاقات و از دید ما که ظرف 10 سال 20 سال اتفاق افتاده رو باید ریخت بیرون؟ یعنی مادرشون
نه آخه سب کنید
نه من کاری ندارم
روی دلب چرا زدید؟
نه من متوجه هستم، ایشون کتاب رو بهانه کردن به رژ لب شما حمله کردن. شما یه دفعه رفتی سراغ همه اتفاقات کودکی که تو هم با من
به خاطر اینکه انقدر کرارن این مسائل تکرار میشه.
خب من میدونم، من نمیگم تکرار نمیشه، ولی فقط همه چیز خرابتر میشه. یعنی همه چیز خردتر میشه. شما ایشون یه ظرفی میذارن زمین، شما یه ظرف دیگه، شما تمام اون مجموعه رو هول میدید، خرد میکنید، ایشون یه تبر بر میدارن بقیه رو میشکنن.
بله.
خب بعدم میگید تکرار، خب میشه که میشه.
ببینید آقای دکتر، ما باید همیشه مطابق میل ایشون رفتار کنیم. همیشه به بهانه اینکه توی بحران هستن، یه روزی توی بحران اینکه شوهرشون فوت کرده، یه روز توی بحران بیماری، یه روز توی بحران اینکه خواهرشون فوت کرده، ایشون به خودشون اجازه میدن هر آنچه نباید بکنن و بگن. شما فکر کنید که من احساس خوشبختی میکنم از زندگی مشترکم و اینو وقتی که ابراز میکنم ایشون همیشه به تمسخر به من میگن که خوبه خودت اینطور فکر میکنی. همیشه بهش گفتم اگر همه آدما اینطور خودشون تو خودشون احساس خوشبختی میکردن انقدر ترافیک کار دادگاه ها بالا نبود. راجب سرمایه گذاری من، راجب پول خرج کردن یا جمع کردن من، راجب تلفن زدن من به آدمای مختلف، ارتباطات من، آداب و معاشرتی من که باید مطابق میل ایشون باشه. به شما کردم راجب همه چیز ایشون باید ورود داشته باشن. من دیگه یعنی یه جوری میتونم بگم خسته شدم، فقط میخوام
نظر همسرتون این است که با توجه به آنچه که ایشون میبینند و میدونند پیشنهادشون ایشون به شما چیه؟
نظر همسر من مطابق منه، دقیقا همه الان اینجا ایستادن. فقط خب به هر حال شوهر من به خاطر اینکه توی یه مورد با من اختلاف نظر دارن، ایشون میگن که ما موظفیم که احترام بزرگتر رو نگه داریم، ولی من هیچ وقت بی احترامی نمی کنم. فقط من میگم این نیست که یک نفر به خاطر بزرگتر بودنش اجازه داشته باشه هر حرف بی پای و بی مایه ای رو بزنه. به خاطر اینه که من از بچگی من هیچ مادر من سرویس به ما زیاد داده، میتونم بگم قیم و امین اموال بسیار خوبی بوده، ولی عشق و محبت مادرانه یعنی چطور به شما بگم، یه آغوش، یه عشق مادر به بچه، اون چیزی که حداقل یه چیز عادی، یه رابطه نرمال مادر و بچه‌ای. تنها مورد حسادت من به آدما روابطشون با مادرشونه، یعنی تقریبا میتونم بگم این تنها مشکل من تو زندگی اینه. به خاطر همین نمیدونم چی حرف کنم، نمیدونم چی بگم.
ببینید عزیز، این موضوع رو روی هم بریزید به جایی نمیرسید. شما به چه مناسبت بچه تون میبرید میدید به ایشون؟
به ندرت، خیلی کم این اتفاق میفته، به این علت که بچه های من داشتن میرفتن کلاس موسیقی و یکیشون یه ساعتی میره، یکیشون یه ساعت دیگه ای، دو ساعت از ایشون شاید در طول هفته، نه هفته نه. الان دیگه اصلا اینطور نیست که ازشون کمکی بخوام، ولی توی سه ماه پیش اینطور بود که توی سه ماه هفته ای دو سه ساعت من ازشون کن، هفته ای سه چهار ساعت ازشون کمک.
من نگفتم، من میگم، من سوالم ساعت نبود، چرایی نبود، من میدونی چرایی اینکه کجا میخواید بینید، حرف این است که چرا شما با مادری که اینقدر باش مسئله دارید بچه رو میدید به اون؟
به خاطر اینکه ایشون با اصرار به من میگن نه بیا، حتما بیا این کار بکن، حتما. ایشون همیشه با اصرار میخوان به ما کمک کنن و اگر من بخوام منصف باشم خیلی وقتا به داد من رسیدن، ولی همیشه تهش از این استفاده کردن که شماها هیچ کدومتون، من و برادرم، با این که من اینقدر به شما سرویس دادم، هیچ کدومتون بچه های قدرشناسی نیستید.
عزیزم من اصلا نمیفهمم واقعا این کلاف سردرگمی، گرفتاری و بیماری ایران.
بله،
برای من این معلوم میشد. ایشون میگن بگم بگی بله، بدین وسیله اعلام میدارم من بدترین دختر روی زمین، قدردان نیستم، قدرشناس نیستم، بیشعورم، با مادرم بدم، نادانم، بدید امضا کنم یه دستشون، ما دیگه اون وقت بعد شما رو نگران حرفای ایشون میشه. عزیز شمایی که معتقدید، شمایی که معتقدید ایشون بیخودی در کارها دخالت میکنه، چنین چنان میکنه، شما چرا اهمیت میدید به این آدم، به حرف این آدم، به صحبت آدم؟ شما چرا
الان عرض کنم خدمتون، من الان میخوام اینو از شما بپرسم، آیا من به عنوان یه انسان حق دارم این رابطه رو کاملا قطع بکنم تا وقتی که حداقل درست بشه؟
نه، وقت اصلا درست نخواهد شد. مادر شما همینه که هست، شرط براش نگذارید.
بله،
بنابراین این اوله. خب قضیه دوم این که شما تو این گونه موارد قرار نیست که مانند ایشون باشید بعد بگید ایشون عیب داره. من اشکالم با شماست، من اشکالم با ایشون نیست. اصلا همه حرفایی که شما میگید راجع به ایشون درست. شما چرا نسبت به اینا حساس؟ ایشون گله و شکایت میکنن بچه‌ها رو به من نمیدید، ندید بهش، بذار بیشتر گله. ایشون برمیگردن میگن شما قدردان قدردان نکن، اما شما هم حق ندارید از ایشون کمک بگیرید. شما هی وسط صحبتاتون یه جایی میزنید به اینجا که آمدن اینجا رو کمک کردن، بیخود کردید شما. من وقتی که اومدم کارمنده کسی شدم، پول به من میده من باید کار بکنم، من که نمیتونم میگم پول رو بده کار رو برات نمیکنه. آخه عزیز اشکال کار این دوگانگی شماست، یعنی شما هم عین ایشون میگید من میخوام بازی رو به میل خودم بکنم، تو وقتی من به تو احتیاج دارم این کار رو بکن، بعد که به احتیاج ندارم برو دنبال کارت، هر کاری هم که من میگم به میل من بکن. شما هیچ فرقی با مادرتون از نظر من نداری، برای که همون افکار عقاید
تو نیست. من از ایشون کاری نه
ظرف 5 سال گذشته ایشون هیچ کمکی در هیچ زمینه به شما کرده یا نه؟ چرا گذاشتی؟
چه زمینه این؟
هر چیزی. اصلا بچه تون رو نگردش عزیز. چرا بی خودی مخالفت؟ اینه ایشونید شما قربونتون.
بله هر از گاهی بله
بی خود کردی. شمایی که میگید، شمایی که میگید از توش بعد در میاد، برای چی میکنید عزیز؟ آخه من تکلیفم باید با آدم روشن باشه. من یه کسی دزده بهش که حالا پس فردا شب تشبیه کنه ما دزدی، یه ماهی دیگه بیاد این دیماتش نیاری. آخه قربونتون شما چرا خطا رو
ایشون گاهی وقتا کمک ها رو به زور و اصرار به ما میکنن.
پس بفرستید، پس بفرستید، پس بفرستید. من اصلا قبول ندارم. پس بفرستید.
بله
هر کمکی
کنم. کمک مادی نه قربان، کمک در هم مثلا شما تصور بفرمید در سال من سه بار میخوام برم عروسی، اون سه بار رو نمیتونم بچه‌ام ببرم ایشون نگه میدارن.
میخواد
اصلا اونطور نیست. میخواد شما فکر کنید که الان زندگی من رو پایین
میذاره. همینجوری شما دارید میچر عزیزم. چرا جا به جا میشید؟ مادر شما یک ثانیه یک تومن خرج شما میکنه نکنی؟
بله.
شما که بخواید بگید هیچیه، اون هیچیه، هیچی کنی؟
بله.
خیلی خب، بعدم سخنرانی ایشون رو درباره قدناشناسی رو بپذیری.
بله.
نه ببینید عزیز، شما روزی که بازی میکنید کارتون تمومه. و عرض منم به شما این است که این سیستم می نویسم میدم دست شما تا 20 سال دیگه این جنگ و جدال و این قهر و آشتی و حرص و جوش و آسیب به خودتون و همسرتون و خانواده و بچه‌ها ادامه پیدا کنه. برای که این نگاه غلطه عزیز. برای که این نگاه سراپا
کارش چیه که این چالش دیگه تموم شه نباشه دیگه.
حالا روی خط باشید، پیام ها رو ما بشنیم، با هم صحبت رو ادامه بدیم. چنگ و نجمن با ما باشید.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبط بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان المولورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان المولورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
رادیو همراه از یاران و پشتیبانان خود در برگزاری مراسم سالگرد رادیو در اول مارچ نهایت تشکر و سپاس را دارد. این یاوران عبارتند از دکتر ساسان اخوت، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال در قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق، دکتر سام ابراهیمی متخصص قلب و عروق، آقای جیسن زمانی متخصص انواع بیمه از خانه بیمه، دکتر شاهین صداقت وکیل امور مهاجرت، آقای شان فرهمند از WI سایمونسن مرسدس بنز در شهر سانامونیکا، خانم باهره و آوا اردلان متخصص انواع بیمه، دکتر مایکل پیگمان کیت وکیل امور جنایی، آقای رضا مظاهری مشاور خرید و فروش املاک تجاری و مسکونی در شمال کالیفرنیا و خانم مهناز ماهوروند متخصص در دریافت انواع وام‌های تجاری و مسکونی از تورنتو.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شپرله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شبوله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شبوله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818 240 0000، 818 240 0000. آلن گوئن شبوله، مارک آف اکسلنس، اوارد وینر.
دایی جان غذا برای چی بریزه؟ قیمه غرمه فسنجه کتلت بغل پلا لوبیا پلا چلو کباب جوجه کباب خورشت کرفس
سی جان رستوران خریدی؟
نه دایی جان فریزر خریدم.
فریزر؟
آره یه فریزر خریدم، توشم پر کردم از غذاهای خوشمزه یه منجمد صدف. چی غذایی خوشمزه مامان پس طبیعی. قبلا مهمان داشتم واقعا عزا میگرفتم، اما الان خوشحال در خدمت مدعوین عزیزم.
عزیزم
چای صدف بریزه.
انتخاب صدف، انتخاب بهترین ها.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، متاسفانه تلفنشون قطع شده. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
من از واشنگتن تلفن
میزنم. ببخشید شما از چه طریق صحبت کنید؟ صداتون من فکر میکنم بکنیم و از روی میکروفون اینا که صحبت نمیکنید.
نه بهتر شد.
آره درست شد. بله نه از اون کارا نکنید. خب بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من راجع به سه تا بچه دارم. بچه وسط هم که در پسر 12 ساله هستش، یه مقدار نگران پسرم هستم.
اون دوتا چند ساله؟
اون یکیشون 13 سالشه، پسرم 12 سالشه، دخترم هم 9 سالشه.
اولی پسر یا دختره؟
این که راجبش صحبت میکنم پسر هست، 12 ساله، بچه وسط هسته.
نه بزرگه چند سالش؟ چه پسر یا دختره؟
دختر هستش.
بنابراین دختر پسر دختر. چه مدت شما در امریکا تشت داری؟
من حدود 16-17 ساله که تو امریکا هستم و ازدواج کردم. این سه تا بچه دارم. قبلا هم با شما صحبت کردم، یا این دفعه دوم هم صحبت میکنم. پدر بچه ها بایپولار هستن و من نگران پسرم هستم. الان که تو سن 12 سالگیه حالت های خیلی ناراحتی و اینا ازش میبینم. بردمش دکتر، به هم یه قرص که فقط آرام بخش باشه بهش دادن، یه حدود 2 سال خورد. بعد به من گفت پدرش دیگه اجازه نداد که این قرص بخوره. گفت شنیدم که این بچه ها که این قرص ها رو میخورن، نمیدونم ممکنه در سن بزرگسالی دچار ناراحتی های نمیدونم روحی بشن، خودکشی بکنن. اینا دیگه قرصش رو از من گرفتن و اجازه ندادن که بهش قرص بدیم. می بردمش دکتر ایمن کلینیک، اونجا به هم این قرص رو می دادن.
یعنی عکس برداری های کامل مغز کردن؟
بله، اونو در سن 10 سالگی این کارا رو کردن و چیزی تشخیص ندادن. و من نگرانم که مثلا چون پدرش بایپولار هستش احتمال اینو داره که اینم همچین مریضی رو میدونم که احتمالش داره، یعنی چقدر چند درصد احتمالش داره که اینم بگیره. الان خیلی کارای مثلا غیر عادی زیادتر از مثل اون دوتا بچه های دیگه هم نیستش، یه حالت های دیگه ای داره که غیر عادیه. یه خود تو خونه با ما زور آزمایی میکنه، هی میخواد مثلا با ما دعوا کنه، صداشو بلند میکنه، حرفای بد میزنه یه مقدار.
خب البته میدونید بچه ها خشم و عصبانیتشون میتونه ارتباطی اون چنان به این بیماری نداشته باشه. علاوه یه پسر وسطی بین دو تا دختر، اینا میتونه موضوع به خودی خودش باشه. بذارید برگردیم یکمی سراغ شوهرتون. همسر بله. شما و شما هر دو چند سالتونه؟
من 48 سالم هستش، شوهرم هم حدود 53 سالش هستش.
به من بفرمایید تشخیص بایپولار رو ایشون دو قطبی رو قبول دارن یا ندارن همسرت؟
بله قبول دارن، فقط یه قرصی هستش که اونو مرتب فقط، ولی فقط قرصش رو مرتب میخوره، ولی کارهای دیگه ای که مثلا باید پیش روانشناس بره اونو نمیره.
نه حالا به من بگید با خوردن قرص حالشون همکنون خوبه؟ چگونه است و حال کلیشون؟ راجع به بچه نمیگم، اصولا به عنوان یه نفر با توجه به همچین گرفتاری و بیماری.
بله حالتش عادیه، الان از وقتی که این قرصو میخوره اون کاری غیر عادی، البته غیر عادی که مثلا دو سال پیش کاری خیلی غیر عادی انجام داده بودش و دیگه نمیکنه، فقط یه حالت نرمال بهش دست بده و قرصش هم مرتب میخوره.
خب حالا نظرش راجع به فرزندتون چرا غیر عادیه که با وجودی که آزمایش شده یه همچین قرصی دادن که بیشتر جنبه آرام بخش داره، ایشون این نتیجه گیری رو چگونه به حساب خودش میتونه ثابت کنه و چرا نمیره با دکترش صحبت کنه بگه؟
رفتیم با دکترش صحبت کردیم، بعد دکترش دید که خیلی اینا، چون نمیدونم شوهرم قبلا بهشون گفتم بهتون باهاتون صحبت کردم، خیلی تحت تاثیر خانوادش هستش و هرچی که خانوادش بگن اونو قبول میکنه. خواهرش هم یه بچه ADHD داره، گفتش به من، دکترم گفته حق نداری به بچت قرص بدی، من به بچم قرص ندادم، شما هم دارین اشتباه میکنین، به بچه 12 ساله که قرص نمیدن، این بچه اصلا حالت چشماش عوض شده از وقتی داره قرص میخوره، حرف نمیزنه، غمگینه. با دکترش اومدن صحبت کردن که تو چرا به این بچه این همه این قرص ساید افکت داره، به این بچه همچین قرصی رو دادی. بعد خلاصه دکترم گفتش که من بهتون یه قرصای ساپلمنت به جاش میدم، یه روغنی هستش که مثل اومیگا چوری هستش ولی از اون یه مقدار بهتر هستش، یه روغنی هست که بریزین تو قضاش بدین و یه قرص دیگه هستش که روزی 4 تا بدین و از این حرفای قرصایی که گفتش که طبیعی باشه قرصه.
چی اینا رو داد عزیز؟
دکترش بهش داد.
نه دکتر چیشون چه تخصصی دارن؟
دکتر همین دکتر روانشناس تو ایمن کلینیک، نمیدونم شما میشناسین یا نه، اونجا میبرمش.
نه من متوجه هستم. ببینید عزیز، اگر یه کسی یه باور غلطی داشته باشه و اون باور غلط اینه که اینا شیمیایی، من همه چیز شیمیایی، فقط یه موقع ترکیبش در طبیعت هست یه موقع نیست، ماست هم در طبیعت نیست، پنیر هم در طبیعت نیست، ما از شیر اون رو درست، از هیچ جای خارج از طبیعت هم نیست. بنابراین دلیلی هم که به عمر مردم امریکا 40 سال ظرف 112 سال اضافه شده پزشکی است و دارو. بنابراین اون حرفا حرفای بسیار غلطی. آب هم که ضرورترین کالاست برای یه عده مضر، از یه حدی هم هر کی بخوره مضر، اگر خیلی زیاد هم بخوریم به خاطر خوردن زیاد آب میمیره. بنابراین مسئله اندازه و تناسب، یه چیزی مناسبه درست نیست. حالا من بذار شما رو بفهمم، دکترایی هستن که در کار روانشناسی هستن، بعد وقتی میرن فرد یه حساسیت هایی درباره برخی از داروها داره، میرن دنبال داروهای حاشیه‌ای که حداقل اون آدمی با اون باورهای غلطش بپذیره، برای که بیدارویی خطرناک. حالا سوال من اینه که آیا دکتری که در همین کلینیک بود به شما گفت حالا که نمیخواید این قرصا رو به بچه بدید اینا رو بدید؟
بله.
بسیار خوب، حالا همسرتون با دادن اونا موافقه یا مخالفه؟
نه موافقه، اون اشکالی نداره، برای خیلی هم گرون قیمت هست ولی مانتلی مجبور میشم که اونا رو بهش بدم. پسرم هم خیلی قرصه میخوره، هیچ حرفی نمیزنه.
بسیار، حالا امید من این است که این قرصا که معمولا کم اثرن اینجا اثر خوب داشته باشه. ولی گفتم به همین جهت است که بسیاری از اوقات آدم ممکنه این کارو به اون دلیل بکنه، البته و متاسفانه برخی از اوقات ماجرای پول و بیزینس هم درش هست و به همین جاست که 90% این قرصا هیچ فرقی با چیزای دیگه نمی کنه، ولی هر کسی اسم خودشو زده روش و بعدم میگه که من خودم کشف کردم و خودم درک کردم، در حالی که ای بسا مدرکی گرفته از یه دانشگاه بسیار کم اعتباری است و خودش هم دانشی نداره. ولی من دیدم دوستانی که دفعه 70 تا 80 تا تولید کردن که کل داروسازی امریکا بعد از 50 سالی همچی کاری رو نمیتونه بکنه. حالا کاری به اون بحثا ندارم، من نگران اونم هستم، ولی حالا که خود دکترش گفته من مسئله ندارم. شما نگرانی فرزندتون دارید، متاسفانه همونطوری که خودتون هم اشاره کردید بایپولار یا دو قطبی زمینه ارثی داره. تنها چیزی هم که بیش از هر چیزی تو خانواده کمک میکنه امنیت و آرامش تو خونه است. یعنی هر زمان که بشه امنیت و آرامش رو در خونه برقرار کرد، ما به تظاهرات اصلا تند و تیزش یا حتی کم یه بیماری میتونیم سرپوشی بذاریم و یا اونو اداره کنیم یا از میان ببریم. بنابراین شما تنها کاری که میتونید بکنید غیر از ماجرای مراجعه به پزشک و روانشناس و روانپزشک و اگر لازم دارو که الان اونجا ما مسئله داریم، فقط یه محیط امن و امان است که با تو خونه فراهم کنید و اون موضوع شماست. یعنی وقتی میدونید پسرتون سر یه موضوعی ممکنه ناراحت بشه، عصبانی بشه، تا اونجایی که ممکنه اون کارو نکنید یا اون شرایط رو به وجود نیارید، کار دیگه نمیشه کرد. و الا اگر عصبانی شد که برخی از وقت همون چیزی که شما بهش ندادید رو میگیره، خب از اول بهتره خودتون داوطلبانه بدید. فقط اون کارو میتونم بکنم، ولی پیشنهاد دیگه من به شما نمیتونم بکنم، اونم با همسرتون که احتمالاً مخالف دارو. حالا همسرتون مخالف روان درمانی فرزندتون که نیست؟
نه.
حالا خب بنابراین شما یه روانشناس رو در ارتباط با فرزندتون بگذارید که خاطرتون آسوده باشه، تغییرات او رو میتونه کمک کنه به شما و همسرتون هم توصیه‌ای بکنه به کار، چون روانشناس هم هست، با کار دارو و اینا کاری نداره. رای دیگری ندارید عزیز؟
بله.
شما شما به من بگید آیا همسرتون قبول داره که پسرتون یه کمی غیر عادیه؟
بله قبول داره، ولی بعضی موقع ها میگه نه این پسرها اینجوری هستن، پسرها این کار رو میکنن، دخترها فرق میکنن با پسرها، این هیچ اشکالی هم نداره. میگن بابا این بچه بعضی موقع ها قاطی میکنه، یه کار غیر عادی انجام میده، باید ببریمش پیش دکتر. از مدتی که الان میگه من دیگه این دکتر ایمن کلینیک رو قبول ندارم، این بچه رو نمیخوام ببرمش، و میگه که این هیچ اشکالی نداره بچه
به من بفرمایید که
موقع بلوغشه این کار.
نه حالا اون حرفایی که هم کمی درسته هم بیشتر غلط. به من بگید بدترین کار یا شرایط بسیار بدی که پسرتون تا به حال همین ظرف دو سه ماه اخیر انجام داده یا بد بوده چی بوده عزیز؟
کاری که همین مثلا یه چیزی رو پرت میکنه یا غذا مثلا عصبانی میشه میریزه همه بشقابش رو خالی میکنه رو میز غذاخوری، یا مثلا یه چیزی رو پرت میکنه به طرف خواهرش اگه جوابشو بده. تازگی هم فقط حرف از حدود یه ماه و نیم قرصشو قطع کردم، خیلی فقط حرفای بد میزنه و شوخی میکنه، ولی به شوخی حرفای بد میزنه و همین عصبانی بشه یه چیزی رو پرت میکنه به طرف خواهرش.
بذارید ازتون یه سوال بکنم، تو خانواده شما و همسرتون بیمار جدی تر از دو قطبی یا بایپولار مثل اسکیزوفرنی اینا هم داشتی؟
نه نمیدونم، نمیدونم اصلا این شوهرم هم این بیماری رو داشته باشه، ولی به من گفتن تشخیصشون بایپولار بوده، منیک دیپرشن بوده. ولی یادمه که یه دفعه شوهرم خودش گفتش که مثلا من خواب دیدم رفتم پیش خدا، نمیدونم میخواستم خودم رو یکی دو دفعه بکشم، این فکرم کرده بودش.
نه نه
هنوز یه راهی و اشتباه رفتم، بابامو نشناختم.
نه حالا اونا با دو قطبی میخونه. تو خانواده غیر از مثلا پسر عموی، دختر خاله، پسر دایی چیزی شما میدونی؟
نه نداشتم. نه از طرف خودم که میدونم ندارم، از طرف شوهرم و همین فقط دو قطبی رو میدونم که خودش داشته، ولی فامیل مادریشم میدونم که مادر از طرف فامیل مادری شوهرم هم خالش همین مریضی اعصاب رو داشته.
به هر حال در خطری عزیز، در خطرید، و اینکه شما باید یه جوری به آهستگی به همسرتون کمکش کنید که بپذیره پسرتون رو ببرید پرو روانشناس بدون حالا دارو با حساسیت هاییش، تا فعلا اوضاع بگذره. اگر یه روانشناسی مواظب و مراقب تغییرات فرزندتون نباشه، میتونید یه زمانی خبر بشید که کار بالا گرفته. نمیخوام اذیتتون کنم، ولی دلم میخواد این حرف از جانب من به همسرتون بزنید. با توجه به آنچه که شما به من گفتید، با توجه به آنچه که من درباره یه مقدار جوونا و نوجوونا تو این زمینه میدونم، خطر این که فرزندتون یه کار جدی دست خودش و دیگران بده هست. یعنی این موضوعیست که من نگران، یعنی یه کاری بکنه که به کسی آسیب بزنه، هم از خواسته یا بر اساس اشتباه، چیزی رو فرض کنین پرت کنه به کسی بخوره، برای که و بعد کار گرفتاری به هر حال اون مشکل پیدا بشه و گرفتاری دیگه پیدا کنید. نمیخوام اذیتتون کنم، ولی ناچارم، چاره ای ندارم. با وجودی که سنش کمه، بچه‌ها تو این شرایط و این وضعیت خطر خودکشی دارن.
تو چه سنی؟ تو سن 12 سالگی هم یعنی خیلی
کنم. بله، به همین جد است که من دلم میخواد بدونی شما در خطری عزیز. داستان این که اینو قبول دارم اونو قبول ندارم، اینا که حرف از کمدانی آدم جاشو باید عوض کنه. درست پس که من میرم یه مغازه بسته است، میرم مغازه دیگه. این که اصلا تمام مغازه و شهر رو فراموش کنی که نمیشه عزیز.
نه.
یعنی این گرفتاریست. بنابراین شما نمیخوام فشار بیاری، ولی به تدریج چون وقت هست، به آهستگی، با مواظبت و مراقبت، با اینکه بپرسید واقعا یه دکتر خوب که به هر حال کارش نوجووناست و توی یه مقدار اختلالات جدی روانی، نه کار پرورش تعلیم تربیت، یه ذره بیش از اون که شاید روان پزشک باشه بهتره، ولی کار روان درمانی میکنه رو باید پیدا کنید عزیز. و به شما بگم، حتی اگر شده از برادرتون و عمتون و نمیدونم پول قرض کنید و به همسرتون نگید، برای که هر یه دلاری که شما اینجا قرض خرج میکنید، 10,000 دلار شما رو جلو میندازه.
بله.
برای که علائم و نشانه ها، فاصله سنی بچه ها، حرفایی که درباره پسر 12 سالتون میگید، نگاه پدرش به موضوع ها میتونه بد و خطرناک بشه. بله. و به نظر من جانب احتیاط رو رعایت کنید. امید من این است که هیچ کدام از این نظرها و عقاید من درست نباشه. از این وقت خیلی خوشحال خواهم شد، ولی چون درصدی اون رو احتمال میدم، بدون روانشناس از زندگی نکن، یعنی بدون روانشناس آگاه خوب زندگی نکن.
یعنی دکتری که برم باهاش صحبت بکنم یا دکتری که همین دوا رو میده؟
نه فرقی نمیکنه. یه دکتری که همسرتون مخالفت نکنه، چون ایشون ممکنه حساس باشه، حتی روانشناس باشه، روانپزشک نباشه، چون اون اگر تشخیص داد دارو احتیاجه، اون قصه دیگری است. ولی بدون این راه رو عزیز، بدون راهنمای یه روانشناس نری، از اوتش بر نمی. شرایط خانه شما میتونه بچه هاتون رو آسیب بزنه یا خودش رو آسیب بزنه، یا یه زمانی به یه جایی برسید که کاری نتونید بکنید. اینا فقط به جهت پیشگیریه. امید من این است که هیچ کدوم از اینا نباشه، ولی
همش هم به این گیما و نمیدونم به تفنگ و این چیزا خیلی علاقه منده، همش نشسته این فیلم ها رو نگاه میکنه. و
من میدونم شرایط رو، متاسفانه میدونم عزیز، بلا همچی حرفی رو نمیزدم. من نگرانم، یعنی باید براش کاری کنم. در حال حتی اگر شده میخواد بذارید صحبت‌های منو، گرچه خیلی حاشیه و پراکنده بود، همسرتون بشنون یا خودشون خواستن بیان روی خط با هم صحبت کنیم، ولی یه کاری بکنید عزیز، و الا گیر میافتید، اون وقت بسیار بسیار پشیمانی داره و پریشانی در خانه. بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت.
مرسی آقای دکتر از
لطفتون،
کمکتون خیلی ممنون.
شنگ و نرجمند با ما باشید.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت‌های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبرلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین 818-999-99 و یا 818-989-tasaduf.com.
ای دوستتان همشهریان مسجران گرده هماییم
آخ جون
گرده هماییم.
مستأجر نویسنده و کارگردان پرویز صیاد.
یک نمایش کمدی درام و نیمچه موزیکال.
تو شهرور جهانی
مستأجر ایرانی
تا کی عقب میمانی
مستأجر ایرانی.
داریوش ایران نژاد همراه با 12 هنرمند تئاتر در مستأجر.
نمایشی که امروزی
تر است از همیشه.
تونی کی میکنم در دجله انداز با شاخ گاو خودت را در میانداز.
یک شنبه اول و یک شنبه هشتم فوریه در مورگن ویکسن تیتر.
رزرو بلیط آنلاین پرویز صیاد دات کام 818-887-7878.
من چه سازم ای رفیقون آدم ددری میشه تو شهر تهرون.
مستأجر
آیا از شاقی با اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دوچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تا کنون نتوانستید وزن خود را با رژیم های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل سانوالیان با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما می توانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com. به ایگلز کلاب خوش آمدید.
تخصص ما حفاظت از سرمایه بیزینس و کمپانی شماست.
روش ما مشارکت و همراهی گام به گام و منطبق با قوانین با وکیل و حسابدار شما در ایجاد و حفظ منافع مالی و مالیاتی شماست.
ویژگی ما طراحی روش‌های انحصاری و اختصاصی جهت حفظ و رشد سرمایه شماست.
ایگلز کلاب به مدیریت آیدا مکنامارا 866-900-AIDA 866-924-32
eagles-club.net 866-900 آیدا.
آیدا مکنامارا هستم. دوران بازنشستگی خود را با افتخار و سربلندی سپری کنید.
کلیه برنامه‌ریزی ها فقط به زبان انگلیسی است و توسط شرکت MOIS که عضو فنرا و SIPC می باشد ارائه و تضمین می شود. ایگرز کلاب و MOIS به یکدیگر وابسته نیستند.
با ما در اوج پرواز کنید، آنجا که عقاب پرواز می کند. برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من 38 ساله هستم و خدمتتون عرضم که مرداد ماه دو سال پیش با خانم یاسه شدم از طریقه یک ازدواج سنتی. با هم ازدواج کردیم تقریبا، البته شناخت اولیه بین ما بود.
ببخشید من رو صدا رو میشه کاری کرد چون ما صدای شما رو خیلی روشن و شفاف نداریم.
من داری نایده
الان بهتر شد. بله ممنونم. شما 38 سالتونه، دو سال قبل ازدواج. ایشون چند سالشونه؟
ایشون متولد، ایشون 26 ساله بودن در اون مقطع و بنده 36 ساله.
بسیار خوب.
بعد 27 ساله ببخشید.
حالا مهم نیست،
ما با هم آشنا شدیم. بله. و بعد از چند ماه آشنایی با توجه به ترسایی که خانواده‌شون داشتن مجبور به یعنی پیشنهاد دادن که عقد بکنیم. مدتی عقد کردیم و به دلیل دخالت‌های خانواده و عدم استقلال و ثباتی که اون خانم داشتن متاسفانه این ارتباط ما قطع شد و منتج به طلاق و جدایی شد. البته این اتفاق قبل از این افتاد که ما به این زیر یک دفعه در مدت که عقبودیم بعد از دو سه ماه این اتفاق بین ما افتاد. بعد از اون قضیه و در اثنای این که داشتیم در شروع جدایی و حالا بعد از مذاکرات خانواده ها برای حل مشکلاتمون یا اتمام این رابطه بودیم، من برگشتم به دوست دختر سابقم و ارتباطم رو با ایشون برقرار کردم و بعد از جدایی الان تقریبا یک سال و نیم از اون جدایی گذشته، الان مجددا قصد دارم که با دوست دختر خودم ازدواج بکنم و الان خانواده من بسیار مخالفت میکنن با این قضیه و حتی به حضرت این که ما هیچ مشارکتی در این هم نخواهیم داشت و خودت میدونی و ما دیگه همچین پسری هم نداریم.
به من بفرمایی که این دختر خانم چند سالشونه؟
ایشون 36 ساله هستن، 2 سال از من کوچیک‌تر.
به من بفرمایی 2 تا دلیل اصلی مخالفت خانواده با ایشون چیه؟
یکی از دلایل اصلی این هستی مدعی هستن که برجت شاید دختر ایدئالی نباشه از لحاظ شخصیتی برای من.
اونا از کجا نصب کنید؟ از کجا اینو میشناسن و میدونن؟
ما قبل از این که من ازدواجم رو 2 سال پیش انجام بدم، تقریبا 3 سال پیش خانواده من 2 بار به خواستگاری این خانم رفتن. ما از قبل تر هم همدیگر رو میشناختیم در محیط کاری که این خانم بودن و خدمتتون عرض شود که 2 بار هم مادر بنده و خواهرم حتی رفتن، چون من نرفتم چون من دیده بودم و پسندیده بودم. بار اول بسیار بسیار رغبت نشون دادن و متاسفانه بار دوم که اصلا ما رفته بودیم برای یک صحبت‌های نهایی و جدی‌تر با حضور خود من، بعد از اینکه از اونجا اومدیم بیرون کاملا نظر خانواده من منفی شد و مخالف این رابطه بودن.
چرا؟
واقعا نمیدونم، هیچ وقت هم بهم نگفتن. تنها چیزی هم که صحبت شد که آیا واقعا چیزی میدونی شنیدی یا چیزی هست که لازمه من بدونم تا من هم بتونم این تصمیم رو، یعنی این رو ریویت بکنم، این بود که نه ما میگیم نه این در شأن تو نیست یا در شأن خانواده نیست و تو گزینه های خیلی بهتری میتونی داشته باشی.
شما خودتون چی خوندی چه میکنی؟
من مترجم زبان انگلیسی خوندم و مدیریت صنعتی. البته به دلیل مشغله کاری موفق به اتمامش نشدم، ولی کن با هر دو زمینه آشنا.
ایشون چه خوندن چه میکنن این خانم؟
ایشون دیپلم هست تحصیلاتشون و در یک مؤسسه توریستی و مسافرتی فعال بودن که الان شامل نیستن.
خب حالا شما و ایشون چقدر همدیگر رو خوب میشناسید؟
من تقریبا از 10 سال قبل با ایشون آشنا شدم توی محیط کاری که داشتم به دلیل سفرهایی که داشتم و تقریبا 5 سال 6 سال بعد از آشناییمون به ایشون پیشنهاد دادم با هم دیگه به
نه بیاد حاشیه نریم.
بعد از اون خیلی زیاد آی دکتر، خیلی زیاد، حتی میشه گفت یه تایمی رو شاید با هم زندگی کردیم اصلا.
اوکی، شما در خصوص داشتن فرزند نظرتون چیه؟
خب برجت با توجه به اینکه 38 سالم هست بعدم نمیاد و خیلی هم علاقه مند هستم، ایشون هم همینطور.
خب ایشون که 36 سالشونه وقت کمی داره.
دقیقا.
خب اون وقت شما چقدر با کی شما زندگی میکنید؟ تنها هستید یا با خانواده؟
من تنها زندگی میکنم، من سال هست تنها زندگی میکنم.
شما چقدر اعضای خانوادتون غیر از پدر و مادر کیا هستن؟ چند تا خواهر برادر دارید؟
من 4 تا خواهر دارم که 3 تاشون از من بزرگتر هستن، یکیشون کوچکتر و 2 تا برادر، کلن 7 تا هستن و من فرزند وسطی هستم، 4 رو.
خب اون وقت شما چرا اینقدر، شما که شکایت از اون خانم میکردید به دلیل وابستگی، شما که از ایشون وابسته تری، تازه به عنوان یه مرد جامعه ایرانی 38 سالتونم از 10 سالم از ایشون بزرگتری، شما چرا اینقدر
من حالا شایدم عزیز شما اینطور باشه، ولی که من این رو وابستگی نمیدونم، به دلیلی که خیلی وابستگی ندارم. من بیشتر مواقعم تنها زندگی کردم و اگر یه مقدار تا به الانم تعلل کردم و تن دادم به خاطر خانواده، بیشتر به دلیل این بود که دوست نداشتم شاید یک خانواده ای رو به وجود بیارم و حداقل یک خانواده رو از بین ببرم. ولی که الان نگاه میکنم میبینم شاید
چه خانواده ای را نصب کنید، از چه خانواده ای رو از بین ببرید؟ یعنی
بعد ارتباط خانوادگی خودم با خانواده خودم محدود خواهد شد، بله، برای مدت کوتاه.
یعنی خب اسم این وابستگی روزی تو اسم این وابستگی است، برای اینکه شما 6 تا خواهر و برادر یا 7 تا خواهر و برادر دارید، بعد اونها میخوان تو زندگی شما دخالت بکنن در حالی که هیچ کدومشون خودشون زندگی ندارن، برای که خونه شلوغی بوده. بعد در سن 38 سالگی شما میخواید ازدواج کنید، میگن نه، بسپش وابستگی است دیگه. بعد شما تازه اینا رو دو دفعه، اولیش رفتید سنتی است، دومی فرستادید دو دفعه خواستگاری ایشون. خب شما وقتی میفرستید مادرتون رو خواستگاری، یعنی حق رو برای انتخاب تا به ایشون دادن، آداب معنایی داره. حالا فرض کنید این دختر خانم چقدر حاضره با اشکالات و اختلافات شما با خانوادتون بسازه؟
کاملا اعلام میکنه که درک میکنه قضیه رو و برای ایشون من مهم هستم و با این قضیه هم کنار خواهد اومد.
به من بفرمایید که ایشون چقدر به خاطر ازدواج شما اذیت شده؟
خیلی زیاد. درجت خب خیلی از زمانی که این خبر رو شنید که من اجازتم خیلی ناراحت شد و بعد از این که ما برگشتیم به هم دیگه هم خیلی سعی کرد خودش رو من نزدیک بکنه، ولی که میگم ما قبلتر یه مدتی رو با هم اصلا زندگی کردیم و کاملا آشنا بودم، میدونستم که اون تظاهر نیست و احساس میکنم که اون علاقه که باید و من دارم رو ایشون هم به من دارم.
چرا اون موقعی که با ایشون زندگی میکردید منجر به ازدواجتون نشد؟
اصلا ما دوبار خواستگاری هم کردیم، ممانعت خانواده به این صورت رفت و وقتی من مطرح کردم که خانواده مخالف این قضیه هستن، قضیه رو به اختیار خودم گذاشتم و این قضیه مسکوت موند. یعنی تقریبا به پذیرفت که اگر واقعا من نخوام این اتفاق نمیفته و من اینجا کوتاهی کردم در اون مقطع، ولی کن الان که مجددن این ارتباط مجددن برقرار شد و من تصمیم به ازدواج گرفتم، این مخالفت‌ها یه مقدار شدت گرفته، با این تفاوت که من این بار به خواسته خودم ارجحیت قائل شدم و تصمیم گرفتم به تصمیم که دارم رو اجرایی بکنم. تبعات این رو برای خانوادم بیشتر میخواستم بدونم و برای خودم که آیا در آینده این میتونه مشکلی برای من و زندگی ایجاد بکنه.
آخه میتونه بکنه عزیز، همیشه وقتی که خانواده مخالفن به جای اینکه حمایت کنم مخالفت، شما یه وابستگی عجیب و غریبی داره. شما فکر میکنید من با یه آدمی دارم زندگی میکنم، من اون رو دوست دارم، اون منو دوست داره، بعد من جدا بشم برم سنتی به مامانم بگم برو یه دختر دیگر خواستگاری کن با اون ازدواج کنم، بعد برگردم بگم من خودم آزاد و مستقلم، بعد به اونا اون توفهی که پیدا کرده بودن برای خودشون خوب بوده، برای شما نبوده. حالا بذارید مسئله یه جوری مطرح کنم و اون عبارت از این است که شما وقتی که این کار رو بکنید همه ی اعضای خانواده دست به یکی علیه شما عمل میکنن یا هر کسی نظر و عقیده خودش رو داره؟
فکر میکنم یکسان عمل بکنم ولی خیلی برام اهمیتی نداره.
چرا یکسان عمل بکنم؟ چرا یه مادر یا پدر شش هفت تا
یکی از خواهرام خارج از ایران هستن، با ما نیست که بخواد دخالتی داشته باشه، یکی دو تا از اینها کوچیک‌تر از من هستن، خیلی محوریتی در این قضیه ندارن، تصمیم گیرنده یعنی نقش اصلی رو پدر و مادر من ایفا میکنن و تا به الان هم اگر ممانعتی از طرف من بوده به دلیل احترام یا حالا سوء احترامی بوده که اینجا وسط بوده و الان کاملا با خودم به این جنبندی رسیدم و تصمیمم رو گرفتم. واقعا برای
خب پس چرا
اهمیتی نداره.
خب پس چرا پرسشتون عزیز از من اینه که اونا چه فرقی داره، چه تأثیری داره؟ تأثیر فقط برمیگرده به میزان وابستگی شما و برمیگرده به اهمیتی که شما به اونا میدید، ولی اگر یه پدر مادری که احتمالاً سنشون با سن پدر مادر چند سال عزیز؟
سن پدر 68 سال و مادر 60.
اونا هنوز یه نقشی دارن تو زندگی همه بچه ها؟
من حقیقتاً سالها چون مستقل کار میکنم و خونه دارم خیلی شاهدش نیستم، ولی به عجب این چیزی که از روال برمیاد دقیقا همینطور هست، بله تصمیم گیرنده هستن و نظارت دارن بر عمل کرده بچه ها.
خب حالا غیر از این سوال که حتما نقشی دارن، ولی نقش رو شما بهشون اجازه بید. ببین عزیز، من و شما میتونیم به دوربریا اجازه 1% بدیم یا 90%. بنابراین انتخاب این درصد با شماست. بعدم من فکر میکنم یه مخالفتشون هم به خاطر سن ایشون باشه، نیست؟
شاید یکی از دلایل این باشد، ولی کن آخه دو سال فکر نمی کنم اونقدر سن شبه ناک را شده مخالفت برانگیزی باشه. من فکر میکنم دلایل دیگری داشت. تا به الانم خیلی سعی کردم دنبال این دلیل بگردم ببینم شاید واقعا چیزی هست که من ندیدم و هست، ولی که متاسفانه اینطور نه.
آخه ازم دنبال چی میگردی؟
متاسفم از اینکه این سالها رو از دست دادم.
آخه ازم اصلا من تعجب میکنم شما منتظر هستی پدر مادر شما تو خونه نشستن چه اطلاعاتی داشته باشه، برای اطلاعاتی داشته باشن که علیه ایشون باشه که به خاطر اون مخالفن که به شما دو برابرش میکردن به شما میدادن. چه اطلاعاتی؟ پدر مادر شما متخصص چیزی نیستن، آگاهی ندارن، شناختی ندارن، حتی پسرشون رو نمیشناسن.
شاید حتی به دلیل داشتن اطلاعات غلط یا اطلاعاتی که من نمیدونم.
خب آخه پدر و مادر
باشه.
عزیز من اطلاعاتو چرا به شما نگن؟ ایشون هیچ، اونا هیچ اطلاعی ندارن. چه اطلاعی دارن که شما داشت، اونا داشت باشن شما نداشت باشید بعد به شما نگن؟ چرا؟
نه منظورم اینه که آقای دکتر شاید مثلا دوستان مشترکی ما داریم، دوستان خانوادگی که این مسائلی رو پشت پرده به اونها میگن و برای اونها سوء ذهنیت ایجاد کردن. چون برای خود من در ابتدای قضیه این نکته
نه عزیز من اونو میفهمم، ولی چرا مادر شما نگه که فلانی یا یک کسی راجع به این آدم اینو گفت؟
چون هیچ وقت اعلام نشده برای همین فکر
نه خبری
من هم فکر میکنم اطلاع
برحال من چون فقط 30 ثانیه وقت هست به من بفرمید غیر از اون که تحصیل، چون اون که خب خودتون بیشتر و بهتر از من میدونستید چون شما اون را رو میشناسید، پرسشتون از من چی عزیز؟
پرسش من هست که چجوری میشه با این تبعاتی که این ازدواج میتونه داشته باشه مقابله کرد یا به هر جهت کاری کرد که اینها تأثیری در زندگی نکرد؟
تأثیر شما انتخاب میکنید بگذاره یا نگذاره و اونا تأثیر دارن، ولی که شما هم به اونا مرتبطید و وابسته. حالا خواستید وقت دیگه بیاد، ولی عزیز آخه منی که هیچ کنم از اعضای خانواده شما رو نمیشناسم، نمیدونم پدر چگونه آدمیست، مادر چگونه است، بقیه چگونه هستن، بابا به کی چقدر پول میده، کی سنگ بابا رو به سینه میزنه، چی کار میکنن، من چه میدونم اونا چه خواهن کرد. ببینید اینا اون شرایطی است که شما میدونید. شما من میگید تاثیر خانواده وقتی مخالفن هست حتما به قول شما تبعات اون مسئله مخالفت اوناشون حمایت است، ولی آیا نقشی برخ از قول دارن؟ هیچی. خیلی از قول مخالفت های بی مورد اونا زن شوهر بیشتر به هم نزدیک. بنابراین بسته ببینید که شما بخواید چگونه ببینید رابطه خراب میشه. بعدم مخالفت اونا رو من نمیفهمم، مخالفتشون در حدی که شما بهتر از این میتونید داشته باشید. خب مدل قبلیشو که خودشون تحویل شما دادن معلوم شد که کار درستی اصلا نبود. حالا دلتون خواست یه وقت دیگه بیاید یه ذره باشون صحبت کنید، بگید به چه مناسبت شما مخالفید، ببینید چی هستن به شما میگن. امید من این است که جواب بدم. حالا صحبتش شد یه وقت دیگه با هم حرف زدم. من متاسفانه باید خداحافظی کنم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.